چرا هر ساله با آغاز فصل تابستان فشارها بر زنان برای تحمیل حجاب به آنها بیشتر می شود؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
آغاز تحمیل حجاب به زنان در ایران به بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی برمی گردد. حدود یک ماه پس از بهمن 57 بود که روح الله خمینی در سخنرانیش گفت زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند. زنان اما از همان زمان با این اجبار مخالفت کردند و البته با شعار یا روسری یا توسری سرکوب شدند. سرکوبی که کماکان هم ادامه دارد و هر سال با آغاز فصل تابستان شدت می گیرد. مقاومت ها از جانب مردم در برابر این خواست حکومت هم کماکان به شیوه های مختلف ادامه پیدا کرده. اما چرا جمهوری اسلامی در برابر تغییر قانون حجاب اجباری تا این اندازه مقاومت می کند؟ آیا مسئله پوشش زنان در ایران به سرنوشتش گره خورده یا امکان تغییرش در این سیستم وجود دارد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ پاسخ می‌دهد. خانم امینی، سپاسگزارم از اینکه دعوت پژواک را قبول کردید. مسئله پوشش زنان در ایران آیا از نظر شما به سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی گره خورده یا اینکه نه، به عنوان مثال هر تغییری رو میتونه در همین سیستم اعمال بکنه؟
ببینید، در مورد این موضوع که مسئله حجاب و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی به هم گره خورده، دو نظر وجود داره. یک نظر این هست که اساسا ما نباید به این سمت بریم، برای اینکه ممکنه به نفع زنان باشه که در هر صورتی، هر رژیمی، هر حکومتی سر کار باشه، بتونن انتظار داشته باشن تغییراتی تحت اون حکومت رخ بده. اما از سوی دیگه، نظر دیگه‌ای که نظر من بهشون نزدیک‌تره، به واقعیت‌هایی که در این بیش از 14 رخ داده نگاه می‌کنه و تحلیلش رو بر اون مبنا قرار میده. بر این مبنا که جمهوری اسلامی از روزی که حضور پیدا کرده در عرصه هستی سیاسی ایران، در واقع یه جوری پرچمش مسئله حجاب اسلامی زنان ایرانی بوده. به طور مشخص هم زنان، نه مردان، همه. با اینکه برای اونها هم سختگیری وجود داره، ولی مسئله حجاب زنان بوده و همواره در این زمینه از قانون‌گذاری گرفته تا انواع ترویج‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی رو به کار برده تا این رو در واقع عملی بکنه. این پرچم همیشه افراشته باشه به گونه‌ای. ببینید، شما هنوز بعد از 4 دهه با این همه مخالفتی که در این کشور دیده میشه، در این جامعه دیده میشه، هنوز میبینید همه اونهایی که دارن حرف میزنن و به نوعی با قدرت سیاسی رابطه دارن، مسئله حجاب رو ربط میدن، حتی مسئله جنگ 8 ساله ایران و عراق رو ربط میدن به اینکه ما شهید دادیم که حجاب بر سر زنانمون بمونه. که خب اساسا این ادعاهای بی ربطیه و تنها دلیلش همون هست که جمهوری اسلامی خودش رو بدون این پرچمی که 14 هست در دست داره متصور نشده. بنابراین بله، من اعتقاد دارم که تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره، ما همیشه مشکلی به نام پدیده در واقع حجابی که در قانون وجود داره با شیوه های مختلف تحمیل میشه به جامعه وجود خواهد داشت.
پس با توجه به توضیحاتی که دادید، چرا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی مقاومت میکنه خانم امینی در برابر تغییر قانون حجاب؟
سوال خوبی هست، در واقع سوال خوبی که شاید جواب مشخصی هم براش نشه پیدا کرد. ببینید، اساساً خود تصور و تفکر جمهوری اسلامی از زمانی که مثلا مرتضی مطهری کتاب حجاب رو نوشت و اون، اگه بشه بهشون متفکران گفت، کسانی که نظریه پرداز جمهوری اسلامی بودن، اون چیزی رو که براش طراحی کردن ارائه یک حکومتی بوده که شیعه گستره و این شیعه گستری باید چهره خودش رو هم می داشته. این چهرهی که براش ترسیم کردن اینی بوده که ما داریم الان در موردش صحبت می کنیم. بنابراین با همه همتش، با همه توان و امکاناتش تلاش کرده که این چهرهی رو که در واقع خمینی و مطهری و امثال اونها ترسیم کردن رو حفظ بکنه و تازه اشاعه بده، به دنیا معرفی بکنه. من تصورم اینه که عقب نشینی از این طراحی اولیه برای بسیاری از ادامه دهندگان راه انقلاب اسلامی نوعی شکست محسوب میشه و نوعی بازندگی محسوب میشه. دلیل دیگری واقعا براش پیدا نمیکنم، چون هر آدم عاقلی حتی اگر بخواد قدرت سیاسیش رو حفظ بکنه مجبوره به مماشات با مردم، مجبوره با کنار اومدن با نیازهای روز مردم و تغییر بخشی از برنامه‌های سیاسی یک حکومتیه که اندکی حتی عقلانیت داره. و خب وقتی ما میبینیم این عقلانیت در هیچ دوره‌ای دیده نشده، واقعا فقط باید به این مسئله بپردازیم که اینها حرفی زدن و حاضر نیستن حتی یک قدم ازش عقب نشینی بکنن.
اگر بخوایم مقایسه بکنیم خانم امینی با سایر جوامع مسلمان، اجبار در پوشش در بسیاری از جوامع دیگه به قانون تبدیل نشده، بیشتر جنبه فرهنگی و انتخابی داره. این تفاوت از کجا ناشی میشه از نظر شما با ایران؟
ببینید، من اساسا اعتقاد ندارم چیزی به نام حجاب اختیاری وجود داره. ما در هر فرهنگی در هر جامعه ای اگر ببینیم مسئله حجاب یا مسئله ایدئولوژی هست، حتی اونهایی که میگن ما در سن رشد خودمون انتخاب کردیم، باز این انتخاب در یک چارچوب فرهنگی صورت گرفته، در یک چارچوب ایدئولوژیکی صورت گرفته. بنابراین در هر صورتی حتی کسی که در دنیای غرب زندگی میکنه و میگه من مدعی هست که من حجابم رو انتخاب کردم، در واقع در یک چارچوبی اون رو انتخاب کرده. منتها تفاوت جامعه ایران این هست که این حجابی که حالا در هر صورت این اجبار فرهنگی ایدئولوژی مذهبی پشتش هست، چارچوب قانونی هم پیدا کرده. این تفاوت جامعه ایران با سایر جوامع مسلمان هست. شما نگاه کنید کشور همسایه ما پاکستان یک جامعه هست که شاید از نظر باورهای مذهبی خیلی تندروتر و افراطی تر از جامعه مسلمان ایران هست، ولی در پاکستان شما در حوزه قانون که وارد میشین، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو هم امضا کردن. بسیاری از کشورهای مسلمان دیگه تغییرات قانونیشون رو به نفع زنان تونستن تغییر بدن. شما برای همینی که در شاید در اون کشورها مسئله انتخاب یک کمی پذیرفتنی تره. حتی لبنان و فلسطین که ایران اینقدر سنگش رو به سینه میزنه، شما میرید افراد میتونن حق انتخاب داشته باشن که حجاب نداشته باشن از نظر قانون، ولی همونطور که گفتم خیلی از اونها حتی اگر در خارج از یک جوامع زیستی خودشون ادامه بدن حیات رو، مثلا به دنیای غرب بیان، باز اون فرهنگ رو با خودشون میارن و اون فرهنگ به فرزندانشون با شیوه های تشویقی و تنبیهی این موضوع رو القا میکنه که حجاب رو بپذیرن. بنابراین اون کسی هم که میگه من بچه‌م خودش انتخاب کرده، به نوعی در اون فرهنگ انتخاب کرده. ولی در ایران همونطور که گفتم مسئله قانون هست، براش جرم‌انگاری شده، شما اگر حجاب بردارید مجازات میشید. بنابراین اساسا بحثش متفاوت هست، حتی جوامع مسلمان هست.
ظاهرا اینطور که شما گفتید در ایران جدا از مسئله قانون بودن این موضوع، این قانون رو شاخ و برگ‌های زیادی هم بهش دادن، مثلا طرحی مثل عفاف و حجاب تعریف کردن، شدت بیشتری به برخوردها دادن و مسائلی از این دست. اما در مقابل مقاومت‌های مردم رو داریم می‌بینیم، مثلا در فضای مجازی برنامه‌هایی می‌ذارن که نشون بدن در واقع مقاومتشون رو با این تحمیل‌ها. این شیوه مقاومت مردم رو شما نشونه چی می‌بینید؟
ببینید خیلی مسئله مهمی هست که وقتی ما در مورد رویایی حکومت و مردم حرف میزنیم تو حوزه حجاب، هر دو طرف شیوه های مختلف خودشون رو دارن. همونطور که گفتم از قانون شدن مسئله حجاب گرفته تا تصویب لوایح مختلف، برنامه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که دولت براش بودجه تعیین میکنه، همونطور که گفتم جرم انگاری میکنه، بنابراین سیستم مجازاتش رو در واقع سازماندهی میکنه، بسیاری از وزارت خونه هاش رو درگیر میکنه، بخش عمده ای از طرفداران حکومت رو بسیج میکنه که در این زمینه اصلا اشتغال به کار داشته باشن. همه اینها برنامه های حکومت برای اون مقاومت در برابر تغییر هست. و از اون طرف ما میبینیم از دهه 70 به این طرف مردم به طور مشخص، زنان با شیوه های مختلفی که از خیابان، از کف شما به دنیای مجازی دارین اشاره میکنین، من میخوام به کف خیابان اشاره بکنم، اولین تغییر چهره حجاب برای زنان از خیابان میدانها و فضاهای عمومی شروع شد و قبل از اون اتفاقا در دهه سیاه 60 و بعد از اون از خونه ها و از اون مقاومتی که مردم در خونه هاشون برای پس زدن اون تحمیل قانون اسلامی حجاب در واقع شروع کرده بودن از اونجا شروع شد، بعد به خیابان ها و فضاهای عمومی کشیده شد و حالا به شبکه های اجتماعی از کمپین های گسترده گرفته تا همین که ما میبینیم در هفته گذشته مردم میان میگن به کافی شاپ هایی که شما رو مجبور میکنن به رعایت حجاب تن ندین، برای اینکه اونها باید کنار مردم وایسن نه کنار حکومت. ببینید این هم خودش یک شیوه مقاومته. بنابراین بله واقعا در هر دو طرف ما یک سفارایی رو میبینیم و یک عزمی رو که هر کدوم، البته حق که مال مردم هست ولی حکومت تلاش میکنه که اون اجبار و چیزی رو که برای خودش تعریف کرده، قوانینی رو که برای خودش تعریف کرده حفظ کنه.
به عنوان پرسش آخر خانم امینی، با این حجم از خشونتی که از طرف حکومت داره اعمال میشه بر مردم و تلاش مردم و مقاومت اونها، فکر میکنین نهایتا این رویارویی زنان با حکومت جمهوری اسلامی به کجا ختم بشه؟
این رویارویی در واقع صف حکومت و مردم شاید اوجش در همین روزهای تابستان هست. با گرم شدن هوا از اون طرف فشار زیاد میشه، از این طرف مقاومت مردم زیاد میشه. اما اینکه چشم انداز ما به کجا ختم خواهد شد واقعا قابل پیش بینی نیست، جز اینکه ما بگیم این جریان سیال حق مردم ایست نداره. شما هر چقدر هم براش سد سازی بکنید در نهایت این سد که شکسته میشه، یعنی در نهایت بازنده بازم حکومت های جباری هستن که خواسته هاشون رو تحمیل میکنن، خودشون رو با نیازهای مردم تطبیق و تغییر نمیدن. من در این موضوع شکی ندارم ولی نمیخوام پیش بینی بکنم که به خشونتی رو ترسیم بکنه یا چیز دیگری. اگر خیلی حکومت عاقل باشه در نهایت باید به خواسته مردم تن بده، اما اگر تن نده همونطور که گفتم اون چیزی که میشه کنه صد هست، نه جریان سیال مردم و حقوق مردم.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من شله حقانی فر به همراه رضا اکفانیان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.